بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تبادر به اینجا رسید که اگر تبادر رو حجت فرض کردیم، باید به یک نکته توجه بکنیم و اون اینکه تبادر در زمان خاصی که واقع شد ثابت میکنه اینکه این لفظ در همون زمان در اون معنا حقیقت، و بیشتر از این رو نمیشه استفاده کرد. الان اگر فرض کنید امروز تبادر عند اهل المحاوره اینه که لغت انگشتر به این شیء میگن که دست منه، ما بیشتر از این رو نمیتونیم ثابت بکنیم که بگیم خب پس 100 سال پیش هم همینطور بوده، 200 سال پیش هم همینطور بوده. اگر بخوایم بیشتر از این رو ثابت بکنیم، یعنی بگیم علاوه بر امروز 100 سال پیش هم به همین معنا بوده، تبادر به تنهایی نمیتونه متکفل این امر باشه. تبادر ثابت میکنه امروز این لفظ حقیقت در این معناست و بس. اما از کجا که منقول نبوده باشه، مثلا 200 سال پیش به یه معنا بوده الان یه معنای دیگه پیدا کرده. و وقتی هم که شما مرور بکنید تاریخ رو میبینید لغات به چه راحتی عوض میشن، معانیشون تغییر میکنه، اطمینانی هم پیدا نمیشه که یک لغت وقتی یک زمان در یک معنا حقیقته همیشه همینطور بوده. الا ماشاءالله ما برید کتابهای لغت رو ورق بزنید میبینید پر است از معانی تغییر یافته. برای اینکه بتونیم از تبادر فی یوم ناهازا برگردیم به تبادر قبل و برگردیم به حقیقت رو در زمانهای گذشته بر او ثابت بکنیم، ما لابدیم و اینکه به یه چیزی تن بدیم به نام استصحاب قهقرا. البته یه نکته بگم، ممکنه ما بتونیم به عللی کشف کنیم که تبادر یک لفظ در مثلا سال 300 چی بوده. اگه توانستیم بگیم سال 300 هجری قمری چه معنای متبادر بوده، خب همون موقع رو میگیم چی بوده؟ حقیقت بود. لذا تبادر، اگه تبادر اندل مستعلم یا به تعبیری اندل عالم باشه، تبادر نزد خودمون باشه، خب بله این همین امروزه، چون بنده که 50 سال پیش نبودم امروز دارم متبادر رو میفهمم. اما اگه رفتیم سراغ تبادر اهل محاوره، تبادر اهل محاوره ممکنه اهل محاوره به عللی من بتونم کشف کنم که در نزد اهل محاوره در سال 300 هجری قمری یک معنای متبادر بوده. خب همون معنا که در سال 300 متبادر بوده رو چیکار میکنم؟ میگم همون حقیقت. خب اما اگه نتونستیم گذشته رو در بیاریم، امروز اصلا اولین بار ما میخواییم بگردیم ببینیم مثلا لغت فرض بفرمایید لامستم النساء، حالا وسط نفهمیدیم این مثال هایشون فرمودن، این لمس متبادر ازش چیه؟ میریم امروز به عرب امروز ارائه میدیم، میبینیم عرب امروز از این لغت این معنا رو متوجه میشه. خب از کجا معلوم زمان ائمه همین بوده باشه؟ شاید معنا عوض شده، شاید معنا عوض شده باشه، شاید منقول شده، به مرور زمان معنا تغییر پیدا کرده. امروز میگن آقا لغت سعید رو نمیدونیم، به ساد یعنی چی؟ میگن برید از عرب بپرسید. میریم میپرسیم، عرب هم یه چیزی میگه، ولی واقعا زمان روایات ما زمان نزول آیه به همین معنا بوده؟ برای اینکه ثابت کنیم اون وقتم این گونه بوده، میریم سراغ استصحاب قهقرا. پس حجیت تبادر در همین زمان، زمان تبادر اندل عالم که بنده باشم، خب همین الان رو ثابت میکنه. زمان تبادر اند اهل لسان، زمان اهل لسان رو ثابت میکنه. اما زمان سابقه بر او چه؟ زمان سابقه بر او رو گفتیم نمیشه جز به این که بریم سراغ استصحاب قهقرا. بریم سراغ استصحاب قهقرا، بگیم امروز که هست پس قبل رو شک دارم، میگم قبل هم حجتو، میگم در قبل هم همین بوده. خب حالا چه کار بکنیم؟ شما میتونی بگی نیست؟ بالاخره وقتی که خدا داشته با مردم در اون وقت صحبت میکرده، به لسان مردم قومش صحبت میکرده دیگه. خب با همون لسان اون لغت ها اومدی عوض شد. الان لغتت به خصوص در عربی جدید الا ماشال انباء، یعنی چی؟ امروزه اخبار. اون وقت که به این معنا نبوده که یه بخش خبری باشه بگن مثلا. حالا روح معنا بره، جسمش که نرفته که. گو خدا رحم کرد روحانی اگه جسمانی بود چی میشد؟ حالا این روحش ما الان کاری به اونش نداریم. این بحث تو ما نحن فیه مطرح. خب مرحوم آقای خویی میاد اینجا مطرح میکنن، میگن باید بریم سراغ استصحاب قهقرا. میگن آقا مگه استصحاب قهقرا حجته؟ ایشون میگه استصحاب قهقرا حجت نیست، اما در باب ظهورات حجت. میدونید چرا؟ چون اگر استصحاب قهقرا حجت نبود، اساسا سیاق اهل محاوره از بین میرفت دیگه، اصلا اهل محاوره نمیتونستن هیچ صحبتی بکنن، امکان استنباط احکام نبود. شما چگونه میخواستید بفهمید مراد امام صادق از کلماتی که فرمودن چیست؟ ما امروز روایتی به ما میدن، این روایت رو میبینیم نوشته ان خفی الجدران فقصر. امروز جدران یعنی دیوار، خفا هم یعنی ندیدن، قصر هم یعنی تقصیر در صلات. نماز تو بهش قصده بخو. خب الان من الان میدونم معنای این لغات چیه، الانم ظهور این کلام رو میدانم، اما در زمان امام صادق هم به همین معنا بود. از کجا میتونیم بگیم؟ شاید معنا عوض شده. اگر استصحاب قهقرا رو جریان ندید و جاری نکنید، با یه معضله مواجه میشید و اون معضله اینه که شما تمام محاوره، سخن، استنباط احکامتون زیر سوال میره. این معسل فرمایش آقای خویش. در توضیح داستان یه نکته ای رو بهش توجه کنیم. ما سه تا همینجا یاد بگیریم، این تا آخر از مباحثی است که تا آخر علم و اصول به کارمون میاد. سه تا نکته داریم، اینا نباید با هم قاطی شه. یک استصحاب، دو استصحاب قهقرا، سه قاعده یقین. فرق این سه تا چیه؟ برای اینکه مطلب معلوم بشه یک جدولی بدیم دست آقایون، مطلب بذاریم توش حل بشه. اول نکته رو مقدماتی بگم. ما یک ظرف شک داریم، یک ظرف مشکوک، یک ظرف یقین داریم، یک ظرف متیقن. یعنی چی؟ شما شک دارید در عدالت مثلا زرارت ابن عیان، شکت کیه؟ الان. پس الان شک دارم. مشکوک چیه؟ عدالت زراره کی بوده؟ قدیم، سنه 100 مثلا، 100 هجری قمری، 130. پس ظرف شک الانه، ظرف مشکوک گذشته است. من الان یقین دارم زید فردا میاد، ظرف یقین الان، ظرف متیقن گذشته، آینده فردا. پس یک ظرف شک وجود داره، یک ظرف مشکوک. در استصحاب وضعیت ما اینه، زمان شکمون امروزه، زمان یقینمونم امروزه، زمان مشکوکمونم امروزه، زمان متیقن دیروزه. یعنی چی میگیم؟ میگیم من الان یقین دارم الان که دیروز این لیوان پاک بود، الان یقین به طهارت سابق، الان شک دارم که الان پاکه یا نه. این بهش میگن استصحاب مصطلح. در استصحاب قهقرا زمان مشکوک و متیقن عوض میشه. یعنی من الان یقین دارم که الان این آب پاکه، پس یقین الان به پاکی الان. همین الان منتها شک دارم که دیروز پاک بود یا نه، پس شک الان، مشکوک قبل. این میشه استصحاب قهقرا. یعنی شما الان یقین دارید حکم میخواد سرایت بدید به قبل. قاعده یقین یه چیز دیگریست و اون این که شما دیروز یقین داشتید که همون دیروز زید عادل بوده، دیروز یقین به عدالت دیروز زید داشتید، الان شک دارم در چی؟ در همون عدالت دیروز زید. دیروز رفتی پشت سرش نماز خوندی، حالا الان شک کردی که همون روزی که بود درست یقین داشتی یا نه، تبدل یقین به شک شد. پس زمان شک امروزه، زمان یقین دیروزه، زمان متیقن و مشکوک هم دیروزه. این جدول رو اگه تو ذهنتون داشته باشید، باش تمرین بکنید، این سه قاعده ایش را قاطی نمیشه، و الا اگه توجه آدم نداشته باشه این سه تا قاعده قاطی میشه. حالا عبارت آقای خویی رو ببینیم. ثم لا یخفا که تبادر معنا من نفس لفظ من دون قرینه، یعنی تبادر من حق لفظ، عبارت دیروزه، دیروز لا یثبت به الا وضع لفظ لذلک المعنا، ثابت میکنه که لفظ بر همون معناست حجت و حقیقته. و کون استعماله فی حقیقی فی زمان تبادره من امروز، اما وضعه لذلک المعنا فی زمان سابق علی فلا یثبت به تبادر المتأخر، فلا بد فی اثبات ذلک، بر این اثبات برای وضعه ذلک، یعنی وضعه لذلک المعنا فی زمان سابق، برای این مطلب لابد من التشبث به استصحاب قهقرا. سوال، آیا استصحاب قهقرا حجته؟ میگن همه جا نه ولی اینجا بله. اصابت حجیته فی خصوص باب ظهورات، چرا؟ به قیام سیر العقلائی و بناء اهل المحاورت علی. مگه چه میکنن؟ فانهم یتمسکون بذلک الاستصحاب فی موارد الحاجه. اگه جای شک دارن زمان امام صادق هم این واژه به این معنا بود یا نه، میگن بله بود. البته مالم یقوم حجتون اقوا علی خلافه، یه حجت اقوایی اگه اومد طبیعتا استصحاب رو کنار میزنه. بل على ذلک تدور استنباط الاحکام الشرعیه من الالفاظ الوارده فی الكتاب والسنه. اصلا همین روش اهل عرفه، ضرورت انه لولا اعتباره، اگه استصحاب قهقرا در مبعث ظهورات حجت نبود، لولا اعتباره، این لولا اعتبار استصحاب قهقرا در ظهورات، لا یثبت لنا ان هذه الالفاظ كانت ظاهره فی تلک الازمنه، ثابت نمیشد که اون زمان نسا حجت بودن. ظاهرتون فی المعان التي هي ظاهرتون فیها فی زماننا، امروز در یه معنای ظاهرن، نمیتونیم بگیم اون روز هم همینجور بوده. لکن به برکت ذلک الاستصحاب نسبتو ثابت میکنیم ظهورها فیها فی تلک الازمنه ایضا، البته مادامی که است یک حجت قویتر و قرینه‌ای در قبالش نباشه. اما این مطلب رو از عبارت یکی از شاگردان آقای روحانی هم نوشتیم، دیگه نمیخونیم، خودتون میبینید. در این باره یه نکته‌ای وجود داره و اون این که مرحوم آقای خویی گفتن استصحاب قهقرا رو ما حجت نمیدونیم، به معنای اینکه درست درمون همه جا باشه، بلکه اگرم حجت باشه و در باب ظهورات پذیرفتیم از باب سیره عقلائیه. یعنی به عبارت دیگه بدانید استصحاب قهقرا به معنای دیروز اشاره کردیم اصل شرعی نیست، بلکه به معنای اصل چیه لفظیست. این نکته مهمیست، چون اگر اینو گفتیم به معنای چی میشه؟ به معنای میشه که لوازمش هم حجت میشه. دیروز اشاره کردیم فرق است بین لوازم عقلی در اصول لفظی حجتند، اما لوازم عقلی در اصول شرعیه که اصول چهارگانه و اصالت و طهاره، اصالت و لل، از این دست اصالت ها، در اینا حجت نیستن. ایشون که برده گفته سیره عقلایی، یعنی این رو تبدیل کرده به یک اصل لفظی، یک سیره عقلایی، در نتیجه این رو اگر پذیرفتیم لوازمش هم حجت میشه. اما در این باره به نظر میرسه یک مشکلی با آقای خویی داریم. اواسای من این که ما آنچه امروز میفهمیم سابق ایام هم همین بوده، میخواییم بررسی کنیم واقعا آیا متوقفه بر استصحاب قهقراست؟ به نظر میرسه نه. آنچه ما مطرح کردیم متوقفه بر اطمینانه، چون ما اطمینان در یک معنا داریم عمل میکنیم، نه به خاطر استصحاب قهقرا. یک چیزی ما در عرفمون داریم به نام اطمینان، این که بنده امروز که با شما صحبت میکنم میگم آقا زمان حافظ و سعدی هم الفاظ به همین معنا بوده، الفاظ در اون روزگارم به همین معنا بوده، اینو اطمینان دارم، شک ندارم که بخوام استصحاب قهقرا بکنم. اگر احیانا شک کردیم و شکمون مستقر شد، استصحاب قهقرا نمیتونه این شک رو برداره. چون عرفا اطمینان داریم میپذیریم که آنچه امروز متبادره در سابق ایام هم متبادر بوده. دقت کنیم، خب این اطمینان از کجا حاصل میشه؟ اطمینان از این حاصل میشه که زبان پیوستگی داره. شما میرید مطالعه میکنید میبینید اه با همین معنایی که امروز دارید 50 سال پیش هم کتابا با همین معنا نوشته شده. اون 50 سال قبلی ها 100 سال قبلی هاش نسبت به 500 سال قبلی ها زبان پیوستگی داشته، زبان که یه شکست درش نمیفته. نکته به زنگاه فرق ما با مبنایی که آقای خویی مطرح فرمودن کجا ظاهر میشه؟ اینجا ظاهر میشه. اگه جایی شک کردیم ما میگیم به استصحاب قهقرا نمیشه تن داد. استصحاب قهقرا اصلا عرف نداره. آقای خویی میگه شک کردید استصحاب قهقرا کنید. نه خیر، اگر عرف تن میده به این که حکم امروز رو در سابق ایام جاری کنه، به خاطر اینه که اطمینان به وحدت امروز و سابق ایام داره. خیلی به این دو تا فرقه. یه مثال ساده بزنم. شما امروز میبینید آقای عباس آقا آمد، یکی به شما میگه حکم عباس آقا اینه که 1000 تومن بهش بدی. یقین داری عباس آقا با برادرش هم حکمن. خب از این که میفهمی باید به عباس 1000 تومن بدی، میفهمی باید به برادرش هم 1000 تومن بدی. اینجا اصل نیمده به کمک شما، همون یقین کافیه. حالا اگه یقین نبود اطمینان بود. اطمینان یعنی یقین عقلایی، یعنی آدم چیزی که یطمئن رو به یه قلبی، قلب مطمئن میشه. اگر این گونه هم بود باز هم ما میگیم حکم برادر عباس مثل عباسه، نمه باب استصحاب، نمه باب اصل عقلایی. اگه شک کردید نه دیگه حکم جاری نمی کنید. اگه من شک کردم آیا عباس با برادرش هم حکمن یا نه، میگم نه خیر، برادر عباس آقا هم حکم عباس آقا نیست، چون دلیلی ندارم بر مطلب. نکته مهم اینجاست که فرض مرحوم آقای خویی اینه که چند ما با تبادری که امروز جاری میکنیم در سالف زمان شک داریم استصحاب قهقرا میکنیم. نه خیر، ما با تبادری که امروز میکنیم اطمینان به سالف زمان هم پیدا میکنیم. این اطمینان از کجا میاد؟ اطمینان از پیوستگی زبان به وجود میاد. و شاید و علی ذلک همونی که آقای خویی خودشون گفتن الا اینکه حجت اقوا باشه. حجت اقوا یعنی چی؟ یعنی الا اینکه مثلا شکست در زبان بیفته، یک زبانی در یک دوره‌ای بهش تکلم نشه، یا مثلا فرض کنید یک نفر زبانشناس خبره بیاد به شما بگه آقا این لفظ به این معنا نیست. یا زبانشناس خبره اومد گفت آقا من رفتم کار کردم متون قدیم رو دیدم، میگم آقا شراب در اون روزگار به معنای مشروب الکلی نیست، شراب در اون روزگار به معنای آب انگوره. یکی از اشکالاتی که به شیخ الرئیس میگیرن اینه. شیخ الرئیس توی کتابش داره که وقتی خسته میشدم و من کنت اشرب و کأسا من الشراب، میگه شبا که خسته میشدم یک لیوان شراب میخوردم. اومدن گفتن شیخ الرئیس هم بله دیگه الحمدلله اهل دل بوده. اگه یه زبانشناسی اومد گفت آقا شراب در اون روزگار اصلا به معنای مسکر نیست، این بعدها این لغت پیدا شده، شراب یعنی آب انگور در اون روز، فرق میکنه با مسکر. شما به معنای شراب امروز رو نباید سریانه به قبل بدید. اگه اینو گفت درست میپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه اطمینانی پیدا نمیشه. اطمینان که پیدا نشد گسست زبان از بین میره. یکی از راه‌های دیگه بر اطمینان، آقای زنجانی میگفت این مطلب رو، ایشون میگفت یکی از راه‌های اطمینان زبان میدونید چیه؟ اینه که شما بتوانید به اعتراض یک معنا رو گردن یه لفظ بذارید. یه مثال بزنم یعنی چی میخوام بگم. شما زبان میخی بلدید؟ زبان میخی البته نداشتیم، خط میخی داشتیم. خط میخی بلدی؟ نه. اینایی که حسن از کجا یاد گرفتن؟ از کجا؟ چجوری یاد گرفتن؟ اینا اومدن اینقدر این به اینا نگاه کردن، فروز مختلف گذاشتن. با فروز مختلف دیدن آقا اگر این که سه تا میخ بالاست یه دونه میخ کجکی روشه، این اگه به معنای مثلا من باشه، این واژه ها معنای درست میشه. یه تو پرانتز بگم، یکی بحث های کشف رمز از همینه. بخوایم توضیحش بدیم 10 دقیقه میکشه، بحث اون میگذره. بگذاریم عجب. یکی از بحث‌ها اینه، اگر ما امروز احساس کردیم لغت خاصی معنایی داره، میریم تمام کتاب‌های زمان قدیم رو با همین معنا بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بله تو اون روزگار هر جا این لغت رو به این معنا گرفتیم همین معنا ازش در میاد، اطمینان پیدا می‌کنیم که در اون روزگار هم این لغت به همین معنا بود. پس اینی که حضرت آقای خویی می‌فرمایند استصحاب قهقرا اگر نباشد تکلمات ما، محاورات ما، استنباطات ما غلط است، نه اگرم نباشد با همون اطمینان مشکل حله. پس علت اصلی که ما تبادر امروز رو به گذشته سرایت میدهیم این اطمینان ناشی از پیوستگی زبانه، نه اطمینانی که نه اصلی که عبارت باشه از استصحاب قهقرا. این تمام. یه بحث دیگه هم داریم که شماره 14 باید باشه احتمالاً، و اون اینه که این همین بحثی که در رابطه با زمان گفتیم در رابطه با مکان هم میاد و در رابطه با عرفهای خاص هم میاد. شما امروز میری از عرف مردم تهرون میپرسی آقا معنای لیوان چیه؟ اونا بهت میگن متبادر در نزد ما مثلا این شیئی که اینجاست. حالا میتونی بذاری گردن عرف مردم شیراز یا عرف مردم اهواز یا عرف مردم مثلا خراسان که اونا هم به همین معناست؟ نه. شما به طور کلی هر تبادری عرف خودش رو ثابت میکنه الا اینکه اطمینان به یکسان بودن پدید بیاد. پس به طور کلی تبادر زمان خودش و مکان خودش و محل خودش و عرف خودش رو ثابت میکنه. سه تا، مکان، زمان و عرف. عرف یعنی چی؟ این الان تو محیط ما آخوندا الان تا بهتون میگن شیخ، تو عرف شیعه ها میگن امام. ما متبادر به ذهنمون میشه یک امام، متبادر در عرف ما آخونده میگن شیخ، شیخ انصاری. اما این به این معناست که لفظ امام در عرف غیر آخونده و غیر شیعه هم به این ممکن در عرف مثلا اهل سنت به معنای امام غزالی باشه. ما وقتی میگیم آقا عرف ما حضرت امیر به معنای امیر المؤمنینه، اما ممکنه تو عرف اونا هم چی معنی نداشته باشه. در عرف ما آخونده میگیم شیخ یعنی شیخ انصاری، ممکنه در عرف یک مردمی که تو بازارن شیخ به معنای کی باشه، و هرچم آخونده میگن شیخ، شیخ و سید میگن شیخ. به هر حال این عرف ها با هم متفاوت میشه. شما تبادر در عرف خاص، مکان خاص و زمان خاص رو تنها و تنها به شرطی میتوانید به ما بقیه اونا سرایت بدید که اطمینان داشته باشید. استصحاب قهقرا اگر به درد میخورد، جای خودش تو بحثای استصحاب باید بحث کنیم. اگه به درد میخورد خب خوبه، اما اگه گفتیم به درد نمیخوره اینجور نیست که باب ظهورات و غیر ظهورات فرق کنه، همش با هم به درد نمیخوره. حالا بفرمایید. فرمودید اطمینان، اطمینان و اینکه بعد هیچی به درد دیگه نمیخوره. هیچی. تماشا. حدس نمیتونه. من عرضم اینه اگر اطمینان به هر علتی به هم خورد هیچ راهی برای فهمش ندارید، آخر نمیدونید اصول عملیه. چرا اصول عملی محیط شک میشه دیگه؟ استصحاب قهقرا رو قبول نه دیگه، لفظ معنا نمیده، نمیدونید برید سراغ چیزای دیگه، مثل خیلی چیزا دیگه که نمیدونید اینم روش. هیچ راهی برای فهم اگر این شکست وجود نداره. البته را تنسیس واضح و نمیدونم اینا هم داریم ها، بریم مثلا کتابای لغت رو بررسی کنیم، اما اگه هیچ راهی پیدا نشد نمیشه. بگیم میخواییم آخر بحث اون بحث رمزم بگیم، این بحثمون تموم شه که رمزو بگیم. یکی از بحثای دیگه ای که مطرح شده این که خب آقا ما تا حالا ثابت کردیم تبادر علامت حقیقت، آیا عدم و تبادر علامت مجازه؟ اگر چیزی به ذهن شما متبادر نمیشه آیا این علامت مجازه؟ گروهی از بزرگان مثل مرحوم قزوینی در حاشیه، مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه نسبت دادن، گفتن برخی قائلن به این که عدم تبادر علامت چیه؟ علامت حقیقت نیست بلکه علامت مجاز. اما خب پاسخ ما این حرف درست نیست. الان لفظ عین در چه معنایی وضع شده؟ چه معنایی؟ چشم هست؟ چشمه هست؟ طلا؟ نقره؟ میگنم 72 تایش که بیشتر از 6-7 بلد نیست. در اینا وضع شد، میگن این 70 معنا داره. خب اما وقتی من به شما میگم این، یکیش به ذهنتون متبادر میشه، ما بقیه که متبادر نمیشه. آیا چون متبادر نشد مجازه؟ اونی هم که تبادر پیدا میکنه تازه با قرینه شهرته. چرا؟ به این دقت کن، مشترک لفظی باید همشون نسبتشون با لفظ معنا و لفظ یکی باشه، لذا نه معنای اول میفته جلو نه معنای دوم. اگر احیانا یکی از معانی جلو افتاد ناشی از قرینه شهرت، به این توجه کنید. مشترک لفظی بی حد نفسه هیچ خودش نباید مقدم بشه، نباید متبادر بشه، چون اگر اینها فرض بین این دوتا علی الصبیه است. چی شد؟ عدم تبادر نه، اونی که به ذهن رسول خب هیچ کدومشون تبادر نمی کنن پس مجازن؟ نه، همون بحث اینه، عدم و تبادر علامت حقیقت نیست. اما میرزای قمی و صاحب فصول، این دو بزرگوار از این که بگن عدم و تبادر علامت مجازه دست برداشتن، رفتن گفتن تبادر الغیر علامت مجازه. چرا؟ دقت کنین، الان شما یه لفظی به ذهنتون میاد، من یه لفظی میگم، میگم اسدون یرمی. شما اسدون یرمی وقتی شنیدی معنای رجل شجاع به ذهنت متبادر شد، شک میکنی آیا این تبادر ناشی از حق لفظ حقیقت یا نه. میری اسد رو تنهایی بهش نگاه میکنی، میبینی به اسد که نگاه میکنی معنای حیوان مفترس الغیر متبادر میشه. وقتی میبینی غیر متبادر شد میگی پس معلوم میشه که این معنای رجل شجاع معنای حقیقی نبوده، لذا تبادر الغیر علامت بر اینی که اونی که ابتداءً با قرینه به ذهنت رسید اون چی بود؟ مجاز. لذا حضرات آقای میرزای قمی و مرحوم صاحب فصول از این که بگن عدم و تبادر علامت مجازه دست کشیدند، رفتند سراغ این که تبادر الغیر علامت مجازه. تمام؟ اینو توجه بهش بکنیم که یه نکته بزنگاه داره و اون این که برای اینکه میخوام جنبندی نهایی بکنیم به این توجه بکنید، لفظین مشترکین، مشترک لفظی، هیچ کدومشون به ذهن شما منسبق نمیشن مگه قرینه. بدون قرینه هر دو حقیقتن اما منسبق نمیشه. پس اینو، این جمله نهایی ماست تو این بحث، هر جا تبادر است حقیقت است، اما ممکنه حقیقت باشه اما متبادر نباشه. کجا؟ مشترکات لفظی. از اون طرف هر جا تبادر الغیر است مجاز است، اما ممکنه جایی مجاز باشه و تبادر الغیر نباشه. میخوام مثال بزنم، لفظ عین فرض کنیم حقیقت در به صورت مشترک لفظی در ذهب و فضه مثلا، حالا لفظ عین به کار رفت با قرینه در معنای مثلا مس، ما شک داریم آیا حقیقت یا نه. میگم خودشو یه بار دیگه بررسی کنیم، خودشو که نگاه میکنیم تبادر ازش پیدا نمیشه. چرا؟ چون مشترک لفظی بود. چون مشترک لفظی بود هیچ کدوم به ذهن ما خطور نکرد، لذا مجاز هست اما تبادر الغیر ندارد. اینو میخوام توجه کنن دوستانا، به زنگاه داستانه گوش کن. پس هر جا تبادر است حقیقت است، هر جا تبادر الغیر است مجاز است، اما از اون طرفش نیست. حقیقت هایی داریم که تبادر ندارند، مثل کجا؟ مثل مشترکات لفظی. جاهای مجازهایی داریم که تبادر الغیر ندارن، باز مثل مشترک لفظی. اینا مجازن اما تبادر الغیر ندارن. تلخصه تا اینجا، جلسه بعد میاییم میخواییم یه سری اشکالاتی به تبادر بگیریم. تا اینجا چیکار کردیم؟ لذا نتیجه بس تا کنون، عبارتی که جارتون هست چی نوشته؟ تا کنون گفتیم یک، تبادر عند العالم و عند اهل المحاوره هر دو علامت حقیقته. دو، یه بیانی داشتیم زیر تبادر اهل محاوره، گفتیم اگر تبادر عند العالم یعنی عند المستعلم علامیت نداشته باشه، تبادر عند اهل المحاوره هم علامیت نداره. اینو مفصل بحث کردیم، یه بحث بسیار تو پیچی هم بود، یعنی پیچ تو پیچ. اشکال بعد، مطلب بعدی، این که اشکال دور که مطرح کردن قابل جوابه. به بیانی که دو تا مطلب جواب دادیم، یک جواب مرحوم آخون بود، دو جوابی که اول گفتیم و گفتیم اشکال نداره، بعد ردش کردیم گفتیم نه درست نیست. جواب دور همون جوابی که آقای آخون گفته، حضرت امام هم پذیرفتن، از رو مطلب امام هم دیدیم. سه، چهار، تبادری علامت حقیقته که از حق لفظ باشه، پس باید احراز کنیم حق لفظ بودن رو. اگر نتوانید احراز حق لفظ بودن بکنید، تبادر به درد نمیخوره. لذا آیا میتوانیم برای احراز از حق لفظ بودن به اصالت عدم قرینه تمسک کنیم؟ در شماره 6 حالا میگیم نمیتونیم. 5، لفظ برای معنای حقیقته که در همون محیط همون هنگام تبادر، بغلش هم میتونیم بنویسیم و همان عرف مورد تبادر حاصل شده باشه، که بحث امروزمون بود. 6، برای احراز این که تبادر از لفظ حاصله، نمیشه به اصل عدم قرینه تمسک کرد، مگر اینکه بعدها بیاییم ثابت کنیم اصل عدم قرینه در کشف حقیقیت مراد هم حجیت داره، که خیلی راه دوری نیست. همین چند وقت آینده به این بحث بررسی میکنیم مفصلا. اینو احاله کردیم به بحث بعدیش که خودش یکی از علائم حقیقت دانسته شده. بحث دیروزمون بود همون بود که اصل مثبت و اینا بود که آقای خویی مطرح کرده. هفت، تبادر الغیر قبول کردیم علامت مجازه. و هشت، هر همین بحثی که آخر گفتیم، هرچه متبادره حقیقته ولی هرچه حقیقته متبادر نیست. از اون طرفم هر جا تبادر الغیر مجازه ولی هر جا مجازه لازم نیست تبادر الغیر باشه. این تا اینجا. جلسه بعد نکته ای داریم، دو تا اشکال به نظر میرسه بر مبحث تبادر وارده که این دو اشکال مبحث تبادر رو با خلل مواجه میکنه. اون دو تا اشکال رو ندیدم گفته باشن، میاییم بررسی میکنیم. نکته ای که فقط وجود داره اینه اگر اون دو تا اشکال ازش تونستیم خلاص بشیم، این حرفایی که تا حالا که قول مشهور و تقریر رو یه تبصره هایی بود درسته، و الا با اون دو اشکال بعدی هر آنچه که درباره تبادر گفته شده بی ارزش میشه. اون دو اشکال چیست؟ انشاءالله فردا رو از آقایون مرخصی میگیریم روز یک شنبه بعد عید قدیر.